ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. با ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران، فشارهای امنیتی بر دانشجویان افزایش یافته است. الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، بازداشت شد. و با ادامه کمبود دارو در ایران، یک نماینده مجلس از افزایش 700% قیمت دارو خبر داد. در ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی و انتظامی بر دانشجویان هاکی است. تاکنون شماری از دانشجویان معترض با احکام سنگینی مواجه شدند. به گزارش شورای صنفی دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران از دانشجویان ممنوع الورود این دانشگاه خواستند خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. این شورا همچنین میگوید مسئولان دانشگاه گیلان تاکنون ده‌ها دانشجو را به مدت یک یا دو ترم از تحصیل تعلیق کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی را تا روز 16 آبان هویت 400 دانشجوی بازداشت شده را تایید کرده بود، اما گفته می‌شود آمار واقعی دانشجویان بازداشتی بسیار بیشتر از این تعداد است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، خبر داد. این رسانه حکومتی بدون ارائه اسناد یا مدارکی مدعی شد که الهام افکاری یکی از عوامل تلویزیون ایران اینترنشنال در ایران و در حین خروج از کشور بازداشت شده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه شبکه ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. سعید افکاری، برادر الهام و نوید افکاری، در پیامی توییتری اعلام کرد الهام افکاری به همراه همسر و دختر 3 ساله‌اش در شیراز بازداشت شدند. نوید افکاری، کشتیگیر جوان شیرازی، در پی اعتراضات مرداد سال 1397 بازداشت و به اتهام قتل یک کارمند حراست سازمان آب محکوم و اعدام شد. با ادامه کمبود گسترده دارو در ایران و با وجود نایاب شدن اقلام بسیاری از داروها، یک نماینده مجلس از افزایش 700% قیمت دارو در ایران خبر داد. محمد جواد نیکبین در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه برخی داروها تا 700% افزایش قیمت داشتند گفت با این وجود همچنان با کمبود آنتیبیوتیک و دارو در کشور روبرو هستیم. این نماینده مجلس تاکید کرد که قطعاً برخی افراد در پشت این پرده این ماجرا به دنبال کسب سودهای کلان هستند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو علت کمبود مسکن و آنتی بیوتیک را مالیات بر ارزش افزوده و چالش نقدینگی عنوان کرده و گفته است دلیل اصلی کمبود دارو در ایران تحریم هاست. با وجود مستثنا بودن دارو از تحریم های بین المللی علیه ایران، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره وجود این تحریم ها را عامل اصلی کمبود دارو در ایران عنوان کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. امیرعلی حاجی زاده گفته است این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کرده و جهشی بزرگ در حوزه موشکی محسوب می‌شود. ادعای ساخت این موشک در حالی است که تنها 4 کشور روسیه، چین، آمریکا و هند توانسته‌اند موشک هایپرسونیک تولید کنند. اعلام خبر ساخت این موشک در حالی بیان می‌شود که 14 آبان ماه سپاه پاسداران در بحبوحه اعتراضات خیابانی اقدام پرتاب آزمایش یک موشک ماهواره برکرد. و دستیار نظامی علی خامنه‌ای روز پنجشنبه کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد که بین رسانه‌ها و امنیت خود یکی را باید انتخاب کنند. یحیی رحیم صفوی در سخنانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را که کشورهای بدبخت توصیف کرد، هشدار داد که تاوان دخالت در امور ایران را باید بپردازند. 2 روز پیش اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را سازمانی تروریستی اعلام کرده و گفت که عوامل و مرتبطین با آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی از شبکه ایران اینترنشنال به عنوان رسانه وابسته به عربستان سعودی نام می‌برد، ولی این شبکه در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کرد، از این رسانه به عنوان یک شبکه مستقل فارسی زبان مستقر در بریتانیا نام برده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، استان کردستان و شهرهای کردنشین تبدیل به کانون اصلی این اعتراضات شدند. بابک غفوری آذر در گفتگوی با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در باره اعتراضات مربوط به مهاباد پرسیده.
من میخوام به سنندج هم اشاره کنم. سنندج دیشب 55 شهر مقاومت خودش رو با دستان خالی سپری کرد. من واقعا در تاریخ کردستان، ایران، خاورمیانه همچون نمونه‌ای سراغ ندارم که یک شهر با دست خالی 55 روز علیه گلوله و باتوم و شوکر مقاومت کنم. این که به مهاباد اشاره کردید، حوادث مهاباد از دیروز صبح شروع شد با اعتصاب در حمایت از زاهدان، از کشتار بلوچ ها، و در بعد از ظهر با شعار دادن در حمایت از بلوچ ها، و در شب با شعارهایی که رادیکال شد. من این رادیکال شدن رو به این دلیل دونه، هم در سنندج، هم در مهاباد، در سوی شهر رو واقعا مقاومت مردم پاسخ داده، اتحاد مردم پاسخ داده. جمهوری اسلامی تمامی تلاشایی که کرده بود که این اتحاد رو با ایجاد رو با وحشت بشکنه ناموفق بوده. اتفاق دیگری در مهاباد افتاد به غیر از این مقاومت تاریخی که صورت گرفت، اگر نماینده جمهوری اسلامی را یکی از مقامات جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، با تعین به اینکه می‌دونید مجلس ایران مجلس فرمایشی، اما دیروز یکی از این مقامات یعنی نماینده مهاباد علیه عملکرد جمهوری اسلامی موضع گرفت. ایشان اولا هفته قبل گفته بود که مقامات انتظامی با گلوله جنگی به مردم شلیک کردند، بعد دیروز اعلام کرد که من امضای قطعنامه 227 نماینده رو که خواستار اعدام معترضین بودن رو امضا نکردم و آن رو حتی محکوم کرد و آن بعد ویدیویی از خودش منتشر کرد. من اینو به حساب ریزش در حاکمیت جمهوری اسلامی میدونم، چون این نماینده هم با وصف اینکه موضع جسورانه گرفته ولی هنوز یک فرد منتصب گذشته از فیلتر شورای نگهبان هست. پس این هم موقعی که مردم میبینن حتی نماینده منتصبشون صداش در اومده و اعلام موضع کرده، مردم این تشییع جنازه باشکوه رو برگزار کردن، واقعا در نوع خودش بیمانند هست. و از اون مهمتر این که صدای زنی در مسجد، در بلندگوی مسجد شنیده میشد، این هم به نظر من در تاریخ جنبش کردستان من نمونه‌ای سراغ ندارد.
آقای سیدی، میدونیم که در به خصوص در هفته‌های آغاز اعتراض‌ها سپاه پاسداران اقدام به عملیات نظامی کرد علیه مقرهای احزاب دموکرات کردستان و کومله کردستان در اقلیم کردستان عراق، اما در هفته‌های اخیر می‌بینیم که این اقدام‌ها ادامه نداره و در مقابل شاید برخی تحلیلگران بر این نظر بودن که جمهوری اسلامی انتظار داشت با پاسخی نظامی از سوی گروه‌های مختلف کردنشین و مرتبط با کردستان روبرو بشه. فکر میکنید آیا این طرح حکومت در واقع مطابق انتظارش پیش نرفت و در واقع خشونت‌ها به صورت خشونت‌های شدید در کردستان از جانب گروه‌های مخالف حکومت کنترل شد، یا در واقع ما با یک تحولات و جنبش تازه‌ای کاملا در کردستان روبرو هستیم؟
این طرح جمهوری اسلامی سه هدف اصلی داشت که هفت هدف شکست خورد. هدف اول زهر چشم گرفتن از مردم و احزاب، که واقعا تفکیک این دو بسیار سخت بود. احزاب، اعضای احزاب همین فرزندان مردم کردستان هستند، که این موفق نشد. اینو در تداوم تظاهرات دیدیم. تلاش دوم بر این بود که احزاب کردستان رو به یک واکنش عصبی عملیات نظامی تحریک کنند، که این اتفاق هم نیفتاد. هدف سوم این بود که یکی از کانال‌های تلگرامی اشاره کرده بودن، این که ما ساختمان تلویزیون حزب دموکرات کردستان، تلویزیون کورکانال رو از بین بردیم. این تلویزیون نقش بسیار مهمی در رساندن صدای مردم به هم دیگر و رساندن صدای آنها به سایر مردم ایفا کرد. تلویزیون کورکانال با وصف اینکه ساختمانش از بین رفت، اما فعالیت‌هاش رو ادامه داد. جمهوری اسلامی در هر سه زمینه شکست خورد. من در سال قبلی عرض کردم که دیروز صبح اعتصاب و اعتراض داشتیم در حمایت کردستان از بلوچستان. این هم خواسته احزاب کردستان بود. مرکز همکاری احزاب کردستان یک روز قبل‌تر اعلامیه داده بودن، از مردم خواسته بودن که حمایت خودشون رو از مردم مظلوم بلوچستان اعلام کنند. در واقع این انسجام میان احزاب و میان مردم واقعا بیماننده و این میشه گفت وجه تمایز این قسمت از کردستان هست با سایر مناطق ایران. در سایر مناطق ایران مردم شجاع داریم بمانند مردم کردستان، اما احزاب منسجم ریشه دار که بتونن فراخوان بدن، بتونن سازماندهی کنن، هر روز در این مناطق شکل نگرفته. بله، به نظر من جمهوری اسلامی این اهداف رو داشت. تحریک احزاب، زهر چشم گرفتن از مردم، از بین بردن ارتباط رسانه‌ای احزاب و مردم، اما در حق زمین شکست شد.
و آقای سیدی، آخرین سوال، در موارد دیگری در بسیاری از حوزه ها تحلیلگران میگن که در واقع روند اتفاقات به گونه ایست که به پیش از این دوره در هر زمینه باز نخواهند گشت، در اون زمینه ها در تحلیلشون، در کردستان چگونه خواهد بود؟ واقعا اگر جمهوری اسلامی بتونه این اعتراض ها رو به نوعی سرکوب بکنه، شرایط و در واقع تصویر عمومی کردستان در نسبتش با جمهوری اسلامی آیا به گذشته باز خواهد گشت، به پیش از شهریور 1401؟
اولا برای این اگری که شما مطرح کردید، من یک علامت سوالی بسیار بزرگ می‌ذارم، اینکه اگر بتونه کردستان رو سرکوب کنه، چون تنها راهی برای سرکوب کردستان در حال حاضر کشتار عمومی است، یعنی جنوساید، یعنی مثلا از بین بردن هزاران نفر، کشتن هزاران نفر. به نظر من جمهوری اسلامی توان این کشتار وسیع رو نداره. اما اگر این اتفاق بیفته، تنها موردی هست که دیگه آشتی ناپذیر خواهد بود. شما تصور کنین مردمی که به میدان اومدن، بیش از 55 روز مبارزه کردن، به خاطر عصبانیتشون از کشته شدن چند تن از اعضاشون هست و همچنین عملکرد جمهوری اسلامی، حالا تصور کنید خدای نکرده کل به کشتار صدها و هزارها نفر برسه، دیگه هیچ تار نوعی میان مردم و حاکمیت نخواهند ماند و به نظر من این پایان بسیار تلختر جمهوری اسلامی خواهد بود، البته پرهزینه‌تر. اما من واقعا تردید دارم جمهوری اسلامی با توجه به اینکه احتمال هست در میان خودش هم ریزش بیفته، متوسل به کشتار عمومی، متوسل به ژنوساید، متوسل به استفاده از سلاح‌های سنگین برای کشتار هزارها نفر در شهرهای کردستان بشه.
توضیحات همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنوید. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، مدعی تولید موشک ابرصوت یا هایپرسونیک شده. بابک غفوری آذر نظر حسین آریان، کارشناس نظامی رو در این باره پرسیده.
اون چرا که فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفته، در حال حاضر میشه یک ادعا تلقی کرد، برای اینکه واقعا ما هیچ نشانه‌هایی از این دستاورد نداریم. ایشون میگه که ما یه چنین موشک هایپرسونیکی ساختیم و قادره که از عبور بکنه از سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته و اینکه حتی تا ده‌ها سال فناوری پیدا نخواهد شد که بتواند با آن مقابله کند. یعنی چنون عنوان میکنه که انگار جمهوری اسلامی به یک دستاوردی رسیده که هیچ یک از کشورهای دنیا چنین دستاوردی نداشتن. فعلا ما نمیتونیم واقعا صحه بذاریم به این گفتار ایشون و باید این رو در همون حد ادعا تلقی بکنیم.
پیشتر هم مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه ساخت موشک و همینطور پهپاد خبر دادن. در روزهای اخیر هم می‌دونیم که موضوع استفاده از پهپادهای ساخته شده جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین با بحث‌ها و واکنش‌های گوناگونی روبرو شده. در چنین شرایطی فکر می‌کنید چرا جمهوری اسلامی اصرار بر رسیدن به این دستاوردهایی داره که در نوع خودش می‌تونه این تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای غربی رو به خصوص بیشتر بکنه؟
یه مقدارش تبلیغات هست، یه مقدارش برای اینکه در واقع انحراف افکار عمومی به مسائل دیگر هست که ما نمونه هاشو اینجا دیدیم. پیرو همون حرفی رو که قبلا زدم، اینی که در حال حاضر که آقای امیرعلی حاجی‌زاده چون این ادعایی رو میکنه که بیشتر جنبه تبلیغات داره، ما فقط چند تا کشور در دنیا داریم که موشک‌های هایپرسونیک دارن. روسیه است که موشک معروفش که همون به حساب کینجال باشه، به فارسی همون خنجر، که در سال 2018 عملیاتی کرد و حتی از همین موشک‌ها که تاییدم شده در جنگ با اوکراین استفاده کرد. بعدش چین هست که موشک‌های هایپرسونیک دی اف 17 داره که همون در واقع دانگفونگ 17 است، و بعد کره شمالی است و برخی از کشورهای دیگه فعلا دنبال چنین موشکی هستند. بنابراین به هر حال صحبت در مورد این مسائل یا بعضی مسائل دیگری رو که عنوان میکنن، یا همینطور از پرتاب موشک قائم سعد، همه اینا برای افکار عمومی در واقع و به طور کلی دنیا، یعنی تلاش است از آنچه که در داخل ایران و در پی این جنبش به حساب چند هفته‌ای داره میگذره.
تحلیل حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.